منظم و سختگیرانه جامعه معلمین منطبق بر معیارها و شاخصهای دینی و ارزشی خودمون.
بله.
ببینید معلم شغلی نیست که امروز وارد شدیم 30 سال بدونیم ما معلمیم. و حاکمیت نباید همچی فرایندی رو تعریف کنه که بگه آقا من وارد شغل معلمی شدم، وارد کسوت معلمی شدم، دیگه مطمئنم که تا 30 سال تو این شغل هستم. نه،
یعنی به عنوان یک کارمند استخدام نشم و نکنند.
به عنوان یک کارمند بهم نگاه نکنن که بگن آقا دیگه ایشون شرایط اولیه رو داشته وارد شده، حالا تا 30 سال با همین شرایط میتونه. مثلا میدونید بعضی از دستگاه ها مثلا میگن سیکل ما استخدام میکنیم ولی اجازه دیگه ارتقای تحصیلی بهش
نمیدن
چون میگن من به خدمات سیکل نیاز دارم.
درسته.
آموزش و پرورش
اینجوری نیست،
متفاوته. یعنی حاکمیت باید در طول هر سال کار معلمی را با ابزارهای کارآمد مورد نقد قرار بده، ارزشیابی کنه و هر جا که نیاز به اصلاح داره اصلاح بکنه، هر جا نیاز به ارائه آموزش‌های لازم داره آموزش‌ها رو ارائه بده، و اگر یه جایی رسید که این معلم دیگه شرایط معلمی را
نداره
باید یک لحظه درنگ نکنه. نگه حالا امروز بره تا فردا تصمیم بگیرم. همون روز باید این معلم، این شخص که دیگه نمیشه اسمشو معلم گذاشت، باید عذرش
خواسته
بشه. این یکی از عرض کنم که وظایف حاکمیت در مقابل معلم. نکته بعدی اینه که حاکمیت به ارتقاء و توانمندی های معلم به طور دائمی باید بپردازه. یعنی معلم همیشه باید بروز باشه. در چه بعدی؟ در هر دو بعد، هم در بعد اخلاقی،
هم آموزش،
هم در بعد توانمندی های شغلی. بله. حرفه‌ای. امروز خب علم مرتب در حال پیشرفته، نوآوری، خلاقیت. به قول مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش ما هم متناسب با تحولات علمی روز باید متحول بشه. و ایشون میفرمان توی جمله مفهومش اینه که مشکل آموزش پرورش ما اینه که ما این الگو رو از دیگران گرفتیم، اونا تنوع درش ایجاد کردن، خلاقیت درش ایجاد کردن، ما به همون روش‌های قدیمی داریم
عمل میکنیم.
خب که این اتفاق میفته وقتی که سازوکار ارتقای معلم رو من فراهم کنم. این وظیفه کیه؟ وظیفه سیاستگزارانه.
بله.
وظیفه حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورشه، وظیفه دولت مردانه، وظیفه قانونگزارانه. این اگر اتفاق نیفته و معلم در جا بزنه، معلم با معلومات 20 سال پیش و 25 سال پیش و 15 سال پیشش بخواد بره سر کلاس، این معلم دیگه نمیتونه دانش آموزی در تراز جمهوری اسلامی
تربیت کنه
و تحویل جامعه بده. این هم یکی از عرض کنم که وظایف حاکمیت نسبت به معلم انقلابیه.
بله.
ما همه اینایی که عرض کردیم،
بله،
مفهومش این بود که معلم انقلابی وقتی انقلابیست که خودش اون نکاتی که عرض کردیم در خودش احیا بکنه و حفظ کنه و بروز کنه، حاکمیت هم در این مورد وظیفه خودش را به درستی انجام بده.
بله.
من اگر اجازه بدید مثل همیشه پشتوانه ارزم جمله‌ای باشه از مقام معظم رهبری.
حتما. این برنامه بناش بر دیدگاه ها و فرمایش های ایشون.
ایشون می فرماین که معلمی از جمله مشاغلی است که بیش از آنچه که فشار کمند استخدامی آن را وادار به کار بکند، انگیزه درونی بایستی آن را حل بدهد. قانون استخدام به قول حالا همکارم یا مرسومه، میگن یه وقت هست یه معلمی دیر میاد، مدیر مدرسه تا معلم وارد شد به ساعتش نگاه میکنه، میگه که یعنی مفهوم اینه که چرا دیر اومدی، 5 دقیقه دیر اومدی، 10 دقیقه دیر اومدی. ولی یه مدیری هست به محض این که معلم وارد شد بهش میگه که نگران شدم از دیر اومدن شما، انشالله که مشکلی پیش نیومده بود، الحمدلله که رسیدید و صحیح سالم هستید و سر حال هستید. خب اون معلم اولی چه جوری میره سر کلاس، معلم دومی چه جوری میره سر کلاس؟
خیلی متفاوته حالشون.
خیلی متفاوته. لذا اینجا هم آقا میفرمان که معلم نباید معلمی باشه که قوانین استخدامی اونا بفرسته سر کلاس.
آها.
آقا شما سر ساعت 8 باید بری، سر ساعت مثلا 1 باید بیای بیرون. در بین این ساعت ها هم یه 10 دقیقه یه ربع زنگ استراحت داری.
آره.
بلکه اون انگیزه درونی، شوق به تعلیم، شوق به تربیت، شوق به انسانسازی، شوق به ساختن آینده، باید معلم بفرسته سر کلاس.
بله.
لذا ایشون میفرمایند که انگیزه درونی بایستیان را حل بدهد و سیاست آموزش و پرورش باید این باشد.
بله.
خب اینجا وقتی میگیم سیاست آموزش پرورش، سیاست آموزش پرورش به تنهایی که آموزش پرورش تصمیم گیرنده نیست که راجع به معلم.
طبیعتاً.
همه دستگاه باید باشه همکاری.
بله.
بکنن.
بله.
باید کاری بکنن که معلمین، یعنی انسانهایی که قابلیت معلمی دارن، آن را یک وظیفه بدانن، به او عشق بورزن و آن را به عنوان یک کار صالح، یک عمل صالح بپذیرن و دنبالش حرکت کنن. خلاصه تر این عرض کنم که با قوانین خشک اداری تعلیم نمیشه. و تربیت نمیشه اداره کرد.
بسیار خوب.
تعلیم و تربیت یک کار عاطفی، یک کار روانی و یک کار به قول شهید رجایی عشق. معلمی باید با عشق سر کلاس حاضر بشه و نگاه های ما میتونه این روحیه رو به معلم ما تزریق بکنه.
بسیار خیلی ممنون و متشکرم از شما آقای رحیمی. حسن ختام برای این بخش از برنامه‌مون بود. یه قسمت دیگه هم در خدمت شما هستیم. من انقلابیم، از رادیو معارف تقدیم شما مردم خوب و انقلابی میشه.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخصهای انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
به دقایق پایانی برنامه من انقلابی هم رسیدیم و باز از وظایف حاکمیت نسبت به معلمین شنیدیم از کارشناس مهمان برنامه جناب آقای رحیمی که در ستاد همکاری های حوزه و آموزش و پرورش سمت و مسئولیت دارند. و آقای رحیمی 2 دقیقه تقریبا، حالا کمتر بیشتر زمان داریم در بخش پایانی.
من نکته بعدی که از وظایف حاکمیت هست نسبت به احیای جایگاه معلم انقلابی،
بله،
باز برمیگردم به بحث دانشگاه فرهنگیان.
صحیح.
ببینید، ما یک بخشی داشتیم در فرایند جذب معلم که نکات را عرض کردیم که حاکمیت، بله، به دلیل حساسیت این موضوع فرایندهای اجرائیش به گونه‌ای باید باشه که بهترین ها وارد،
بله،
دانشگاه فرهنگیان بشن.
درست.
و مهمترین مسیر تأمین نیروی انسانی هم باید باز دانشگاه فرهنگیان باشه. نکته بعدی که بسیار مهمه و باز وظیفه حاکمیته، حالا این جوان عزیز علاقمند با انگیزه را ما با ده‌ها فیلتر جذب دانشگاه فرهنگیان کردیم.
خب
تو دانشگاه فرهنگیان چه خدماتی میخواییم ارائه بدیم؟ برنامه های آموزشی ما چه تناسبی با این سند تحول بنیادین پیدا کرده؟
بله.
یعنی امروز اساتیدی که ما در دانشگاه فرهنگیان به کار میگیریم که معلم معلمای آینده ما هستن، از چه ویژگی هایی برخوردارن؟
بله.
لذا این هم یکی از وظایف اساسی حاکمیته. یک، تأمین محتوای مناسب، بروز رسانی محتواهای آموزشی معلمین، نظارت بر اساتید دانشگاه فرهنگیان.
بله.
اساتید دانشگاه فرهنگیان باز مهمتر از خود معلمه، چون اون معلم را تربیت میکنه برای نظام تعلیم و تربیت. و محتوای دانشگاه فرهنگیان باز یکی از نکات اساسی است که حاکمیت نسبت به اونها
حساسیت.
الان 6 سال دانشگاه فرهنگیان راه افتاده، چه بخشی از محتواهای ما بازنگری شده، چه مقدارش با سند تحول منطبق شده،
بله،
یا به قول بعضی ها همسوسازی شده. اینا نکات قابل اقمازی
نیست
و آموزش و پرورش جای اقماز و سهلنگاری نیست.
خیلی ممنون و متشکرم آقای رحیمی. موافقید بحث دانشگاه فرهنگیان یه مقداری بیشتر باز کنیم هفته آینده اول برنامه به دلیل اهمیتش؟ خیلی متشکرم. با شما شنونده های عزیز بودیم تا این لحظه. سپاسگزاری میکنم از این که حمایت میکنید از برنامه خودتون. همچنان بحث آموزش و پرورش انقلابی، مدرسه انقلابی، عنصر اساسی این مدرسه یعنی معلم انقلابی رو ادامه خواهیم داد و این بار میخواهیم ببینیم جایی که معلم انقلابی رو تربیت میکنه، یعنی دانشگاه فرهنگیان، چگونه باید باشه. بازم میگم بنامون بر نقد وضع موجود نیست، بلکه وضعیت مطلوب رو یه مختصاتی براش تعریف میکنیم. اینجا من انقلابیم، تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ما موج قدرت موج همت کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم، قلبانگ آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلحشوران ایرانیم، در پرتو به قرآن بر سینه کیهان، رخشند و بخشند چون خورشید تابانیم،
صبح روز جمعتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. ساعت 9:40 دقیقه رو از پخش رادیو معارف به حضور شما عزیزان اعلام میکنم. در خدمت شما هستیم از این رسانه دینی و یک روز جمعه رو به این امید آغاز کردیم که انشالله امروز روز ظهور حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف باشه و با این امید تک تک ثانیه های امروز رو سپری میکنیم.
در دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را. ببینم ای دوست دو دیده بارد از غم تو، تو ماه محجبینم ای دوست. باز آمدی تو وعده رسول مایی، تو از توان انبیایی، گل بهار آشنایی، دو جلوه نور خدایی. دل دارم امید وصل تو نگارا، هوای دیدن تو یارا، مگر به گوشه نگاهی عنایتی کنی تو ما را.
خب انشالله که خداوند فرجی کنه و توفیق به ما بده که در ظهور اون حضرت و در زمان ظهور اون حضرت انشالله حضور داشته باشیم. به امید اون روز لحظه لحظه عمرمون رو سپری میکنیم و انشالله که خدا توفیق بده از سربازان و پادر رکابان حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. به ساعت 9:45 دقیقه آهسته آهسته نزدیک میشیم و در اون لحظه برنامه کلیدهای زندگی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در برنامه کلیدهای زندگی حجت الاسلام آتشین صدف به سبک زندگی اسلامی میپردازند و این موضوع رو بر اساس کتاب شریف مفاتیح الحیات تشریح میکنند. با هم برنامه کلیدهای زندگی رو بشنویم.
کلیدهای زندگی.
مثل خورشید مهربان باشیم، یا مثل خورشید مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز می‌کنیم به نام خدایی که نامهاش شاه کلید درهای بسته زندگیه، یا وافی. سلام، کلیدهای زندگی را از رادیو معارف تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای با محوریت بررسی ویژگی‌ها یا رفتارهایی که موجب گشایش یا بسته شدن درهای زندگی به روی ما میشن. نمایش ابتدای برنامه رو بشنویم، بعد بریم سراغ موضوع امروزمون.
همینه؟
نه، بیا بیرون، برو تو پرینت. آها، همینه. هم.
نوشته آگهی.
آره آره.
تغییر که نمیکنه.
چرا بی زحمت این پایین رو
اینجا؟
زیر عکس کت شلوار. آره آره. اینجا رو بی زحمت بنویسید برای شلوار اضافه هزینه جدا عکس میگردش.
برای شلوار اضافه عکس خوب نیست، خیلی کتابیه. گرفته میشود بهتر نیست؟
چه میدونم، حالا عکس گرفته. خودت یه جوری درستش کن دیگه.
خب چند تا بزنم؟
من بی زحمت فلان یه 10 تا بزنید. ممنون. الو.
چی شد محمد؟ چرا دستگاه ایرور میده؟
چی آقا؟ کاغذ تموم کرده.
خب از این جدیدا باز کن بزن.
آش آقا چش.
کوچه‌مونه رسی؟ ببین، گوش بده من چی میگم. اینا که خریدیم هر کدوم روش دو تا شلوار داره. یکیشو بردار. من گفتم قیمتو کم کن. نه قیمتو کم نکن. هر کی شلوار اضافه خواست جدا ازش بود.
انصاف،
حق و ناز،
کم فروشی،
قیامت.
سوره متففین.
فاکتور بنویسم؟
نه نمیخوام.
اینم فلش.
دست شما درد نکنه. چقدر شد بابا؟
من به حضورتون که 1, 2, 3, 4, 5 باقشم که این بره. این طرفی ها میشه 4 تومن، این وری ها 6 تومن، جمعاً 10 تومن. قابل شما نه،
خدمت شما خواهش میکنم.
دست شما درد نکنم.
فقط جسارتاً
جان،
اینا چه فرقی با هم داره؟ هر دوش یه اندازه است، یه کاغذه. این چرا بیشتر شد؟
نه خواهش میکنم، عرض کنم این طرفی ها خرید قبلی کاغذمونه، این وری ها خرید جدیدی که گرونتر شده کاغذ.
بله، همونطور که از نمایش برمیاد، موضوع امروز کلیدهای زندگی کم فروشیه. اما برای اینکه بدونیم کم فروشی چیه و چه آثاری داره، گوش میدیم به سخنان حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما دوست عزیز. خوشحالم که در محضرتون هستم. همونطور که در این نمایش شنیدیم، موضوع بحث درباره کم فروشیه که یکی از زشترین کارهاست که واقعا آدم چندشش میشه. خدای تعالی هم در قرآن کریم فرموده وای بر کم فروشان. این وای یعنی تهدید. مثل اینکه چطور ما مثلا گاهی وقتایی کسی رو تهدید میکنیم، اینا بهش میگیم وای به حالت. مثلا مادری یا پدری یا معلم بچهش یا دانش آموزش میگه که وای به حالت، بدا به حالت، ببین چه بلایی سرت میارم. اینا همون معنی ویلون هست که در یبقی یک از معانی ویلون که در این آیه و در آیه قرآن آمده. خب کم فروشا کیا هستن؟ کم فروشا کسایی هستن که وقتی خودشون بخوان چیزی بخرن، وقتی نوبت خودشونه، حقشون رو تمام و کمال میگیرن. یه ذره، یه گرم هم کوتاه نمیان. اما وقتی خودشون فروشندن، نوبت به مردم میرسه، اونجا دیگه براشون مهم نیست. برای اینکه به سود بیشتری برسن، از حق مردم کم میذارن. که خدای تعالی به اینها میگه که یعنی شما با این کارتون باور ندارید که آخرتی هست، باور ندارید که یه روزی همه آدم ها در پیشگاه خدا می ایستن. خب کم فروشی چه بخواهیم چه نخواهیم یه واقعیت اجتماعیه، مال الان هم نیست، از قدیم هم بوده، از زمان شعیب پیغمبر هم در قرآن وقتی میخونیم میبینیم که ایشون هم با چه این مشکل و آسیب اجتماعی روبرو بوده. آثار منفی زیادی داره کم فروشی، یکی از بدترین آثارش افزایش بی‌اعتمادی بین مردم جامعه است. ببینید اعتماد مثل یه ملات بین آجرهای دیواره که اونو سفت و محکم نگه میداره، هر چقدر این ملاته سست بشه، فاسد بشه، خراب بشه، تکیده بشه، این دیوار اون استحکامشو از دست میده. اجتماع هم همین جوره، این اعتماد باعث میشه مردم یه جامعه کنار هم قرار بگیرن، دست به دست هم بدن، ولی هر چقدر اعتماد کم بشه به جاش بدبینی میاد و چنین جامعه پوک میشه، دشمناش خیلی راحت با یه تلنگر میتونن اون رو بندازن. و کم فروشی یکی از بدترین آثاری که داره به لحاظ روانی بی‌اعتمادیه. آثار منفیش به همینجا ختم نمیشه. حضرت علی علیه السلام فرموده که وقتی مردم جامعه کم فروشی کنند خداوند اونها رو مجازات میکنه. با چی مجازات میکنه؟ با خشکسالی و کم شدن محصولات، یعنی دوتا آفت خیلی مهم و یه دوتا آفت ویرانگر که میتونن یه جامعه رو دچار دردسرهای بزرگی بکنن.
خیست آبر سر کویش پروباری بزنیم، پروباری بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، فرصتی نیست اگر هست مجالی بزنیم، در طلب هم نفس سلسله سوختگان، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم، نقشی از نو به سرا پرده حالی بزنیم.
رادیو معارف و برنامه کلیدهای زندگی رو میشنوید. سرکار خانم نجاتی در این بخش از برنامه گزارشی با موضوع کم فروشی آماده کردند که با هم میشنوید.
چرا بعضیا کم فروشی میکنن؟
فکر میکنم از ضعف ایمانشونه. ضعف ایمانی که دارن فکر میکنن اگه کم فروشی کنن سود بیشتری دارن، ولی در این صورت که اینجور نیست. اون چیزی که انجام دادن هیچ موقع برکتش تو زندگیشون وارد نمیشه.
به خاطر اینکه جایگاه و ارزش خودشونو تو خلقت نمیدونن.
خب دیگه خدا رو در نظر نمیگیرن. اگه خدا در نظرمون باشه خب کم فروشی هم نمیکنیم.
خب بعضیا به خاطر مثلا تو فکر خدا نیستن، خدا رو در نظر نمیگیرن.
ما یه بحث اسلام داریم، یه بحث ایمان داریم. اسلام خب صورت ظاهر هر مسلمانیست، ولی وقتی ایمان شد، ایمان رسوب اسلام است. اسلام در عمق جان آدم و اعتقاد آدم وقتی شد میشه ایمان. وقتی ایمان داشته باشی خب شما کم فروشی نمی کنه. حالا هر کم فروشی هم به حسب خودشه، هر چیزی کم فروشی داره و دیگران اون کم فروشی میکنی بیشتر میره روی ارزم حضور شما کسانی که کاسبی میکنن ترازو دارن این حرفا، ذهن آدم میره اونجا. اگر کم بفروشن چقدر بده، یعنی یک کیلو رو 900 گرم میده
به خاطر رسیدن به منافع شخصی خودشون.
با کلیدهای زندگی از رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. همه ما وقتی جنسی رو می‌خریم انتظار داریم از نظر قیمت، کیفیت و گاهی کمیت عالی باشه، یعنی به قول معروف همونقدر که پول میدیم آش بخوریم. اما گاهی جنسی که می‌خریم می‌بینیم کیفیت لازم رو نداره یا از نظر وزنی اونقدری نیست که باید باشه. حتی درباره خدماتی هم که دریافت می‌کنیم این مسئله صادقه و دوست داریم بهترین ها رو بهمون ارائه کنن و از کار کم نذارن. این کم گذاشتن البته خیلی از جاها کاربرد داره که از مصادیق کم فروشی به حساب میاد. حجت الاسلام آتشین صدف این بحث رو برامون شرح میدن.
بحث ما درباره کم فروشیه. کم فروشی آیا فقط مال جنساییه که وزن میکنن، دو ترازو میکشن، مثلا حالا به جای این که 10 کیلو بده مثلا 9 کیلو و چه میدونم 750 گرم بده، یا چند به جای تن مثلا چند تن کمتر بده، کمتر بکشه، خب نه، اونجوری که علما فرمودن نه. حالا بارزترین مصداقش همین تو کالاهایی که با وزنه ولی اختصاص به اون نداره. حالا خود کالاهای وزن هم شکلهای مختلف داره. مثلا هست بعضی افراد میان مثلا مرغو میذارن تو آب برای اینکه آب توش نفوذ کنه وزنش بیشتر بشه، یا سبزیجاتو همینطور، یا حالا یه وقتی هست که سبزی رو میذاره بشوره واقعا به این نیت و بعد مثلا محاسبه میکنه یه جورایی که مدیون نشه، یه بحث دیگه است. ولی نه، بحث ما جایی که کسی بذاره به خاطر اینکه وزنش بیشتر بشه آب برداره، یا مثلا چه میدونم تو گوشت مثلا چربی و استخونه بیش از حد بذاره، یا بیش از حدی که بدون اینکه مثلا اون چیز بدونه، اون خریدار بدونه و به نوعی در واقع از حقش کم بذاره. منتها کم فروشی فقط مال کالاهای وزن شدنی نیست. کم گذاشتن از کیفیت هر کالایی تو هر زمینه‌ای باشه میتونه کم فروشی حساب بیاد. تو تعداد کسی کم بذاره، تو متراژ کم بذاره، تو رنگش، تو بویش، تو شیرینیش، مزهش، تو دوختش، تو هر زمینه کمیت، کیفیت و هر چیزی، اگر کمتر از اون مقداری که توافق شده و یا مشتری انتظار داره و یا کمتر از هزینه‌ای که او پرداخت کرده کم گذاشته بشه، کم فروشیه. حتی بعضی از علما گفتن شامل حیطه‌های دیگری غیر از خرید و فروش هم میشه. مثلا کارمندی که سر کار خودش نره، به موقع سر کار نره، یا سر کارش دلسوزی لازم رو نمی‌کنه، یا سر کارش از وقت اداری میدزده صرف کارهای شخصیش میکنه، یا هر سازمان، هر مؤسسه، هر شرکت، هر کارخونه ای که از کالا و خدماتی که داره میده از کیفیت اون بکاهه، یا به تعهداتش در برابر مصرف کننده ها عمل نکنه. اینا همش مصداق کم فروشیه. کارگری که از کار خودش کم بذاره، وظیفه‌شو درست انجام نده، آموزگار، استاد، روحانی که درست درس نده، درست آموزش نده، منبرشو درست آماده نکنه، یا چه میدونم واحدهای مسکونی رو هست دیگه، الان مثلا با یه کیفیتی توافق میکنه ولی بعدن بخواد اینکه هزینه رو برای خودش مثلا پیمانکار بیاره پایین، از اجناس کیفیت پایین استفاده میکنه، به خریدارم نمیگه، بعدن دچار مشکل میشه مثلا. خب اینا همه مصداق کم فروشیه. خب سختی کم فروشی چیه؟ ببینید، یه وقتی هستی کسی نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، خب طرف حسابش خداست، یه توبه میکنه، اونها رو هم به جا میاره، خدا هم میبخشدش ایشالله، حد تمومه. اما تو بحث کم فروشی مشکلش اینه که کسی که از کارش کم گذاشته به هر شکلی در برابر طرف مقابل، حالا خریدار، ارباب رجوع، هر کسی در برابر او ضامنه و بدهکاره. دیگه با یه توبه حل نمیشه، باید بره اونو پیدا کنه، یا به نحوی حقوقش رو که غصب کرده بهش برگردونه، و یا اگر صاحبان اونها رو دیگه نمیشناسه باید بره معادل اون رو به عنوان رد مظالم از طرف صاحب اصلی به فقرا بده. برابر این کار سخته، باید مواظب باشیم تا انشالله دچار مشکل نشیم انشالله. و سلام علیکم و رحمت الله. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، هم دمی با هم خس و خاری نمی آید از او، هم دمی با هم خس و خاری نمی آید از او.
در عالم تنها کسی که نه تنها با همون کم حساب نمی کنه، بلکه به ازای اعمال کم ما بسیار بسیار بیشتر هم عطا می کنه، خداوند رحمانه. شاهدش هم این قسمت از دعای هر روز ماه رجبه که خطاب به پروردگار عرض می کنیم یا من یعتل کثیره بالقلیل، یعنی ای کسی که در برابر اطاعت اندک عطای بسیار می دی. از خداوند متعال بهترین ها رو براتون آرزو می کنم و سپاسگزارم از همراهی صمیمانتون. جمعتون به رنگ خدا، التماس دعا.
قطره که راز دل دریا باشد، کندر صدف است نهفتگی گرد.